بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مباحثی از قرآن کریم در قسمت مطالب اعتقادی مورد صحبت بود، بحثی که اخیراً مطرح شد مسئله ملائکه فرشتگان در قرآن کریم بود. آیاتی از قرآن کریم قرائت شد، روایات متعددی خونده شد و نظر جمعی از مشاهیر و بزرگان هم اشاره شد و آنچه از مجموع مدارک وحیانی استفاده می شد این بود که ملائکه موجودات لطیفی هستند که دارای خصوصیاتی از قبیل رفت و آمد و گفتار و آوردن پیام از ناحیه خداوند متعال به اولیاء خدا، مهمان شدن برای انبیاء خدا و طبقات مختلف، درجات مختلف و دستندرکار جریانهای خلقت، هم از نظر تکوینی و هم از نظر تشریعی، تا اونجا که خصوصیاتی که برایشون گفته شده است به اینجا منتهی می شود که از قبیل مرحوم علامه مجلسی و دیگر بزرگان تعبیر کردند که مورد اتفاق عموم امت است که اینها اجسام لطیفه‌ای هستند. مجرد اصطلاحی که معمولاً گفته می شود نیستن، بلکه اجسام بسیار لطیف هستن و عبارات مرحوم علامه مجلسی و بعض دیگر را خونده و از تفسیر المیزان هم نیز قسمتی از آیات که در سوره مبارکه فاطر آمده است و روایاتی که در این تفسیر نقل شده است که به نسبت از هر بخشی از روایات میتوان گفت نمونه ای را بیان کردن و به نتیجه روایات کثیره ای را ذکر کردن که در اون روایات هم همین خصوصیات رفت و آمد و صحبت و مهمان شدن و موجودات مختلف بودن و دستن در کار خلقت به جهات مختلف داشتن نیز به خوبی استفاده می شود. و در نهایت در تفسیر المیزان در همین سوره فاتری که عرض شد و جلد 17 صفحه 9 و 10 مطالب رو که بیان کردم، بعد با توجه به نتیجه‌ای که گرفتند عرض شد که نتیجه منطبق با اون چه که قبلا بیان فرمودن نیست، از اون چه که بیان کرده اند به خوبی میتوان این نتیجه را گرفت که اینها مجرد نیستند، چون موجودی که رفت دارد، آمد دارد، مهمان میشود، به تعبیر احادیثی که در خود المیزان نقش شده است، بعضی از اینها قسمتی از اونها بارد است، قسمتی حار است، تمام این صفات، صفات موجود غیر مجرد است. چه این که حالا مجرد و انشاءالله جلسه بعد مادی و مجرد را به تمام اقسامش انشاءالله توضیح داده خواهد شد و خواهم عرض کرد که مجرد چیزی است که عوارض ماده و جسم در او نیست، به دور است از عوارض جسم و جسمانی و همه اون چی که در این روایات و آیات آمده است عوارض جسم و جسمانی است. منتها ایشان این دو سه جمله رو هم بیان فرمودند که چون در ارتباط با تغییر و تغییر نیستن و حالت استکمال ندارن که به تدریج در جهت تکامل قرار بگیرند، بنابراین پس جسم و جسمانی نیستن. به این صورت این نتیجه رو گرفتن، در حالی که بقیه جهات مربوط به جسم و جسمانی از عرض و طول و رفت و آمد و امثال اینها، همه اینها در این فرشته‌ها موجود هست و بعد هم استکمال نیست، دلیلی برش نداریم، چون که ممکنه که اینها استکمالی هم داشته باشن، به تدریج تکاملی هم براشون باشه. و اینکه قابل تغییر و تغییر نیستن، اینها هم نیز اول حرف است که چنین باشه، بلکه ما سوى الله همه چیز قابل تغییر و تغییر هست. و در هر حال نتیجه‌ای که گرفتن عرض کردیم در جلسات قبل هم با مقدماتی را که بیان فرمودن تطبیق نمی کنه. و اون وقت اون چه از آیات استفاده می شود که ظهورش در همون جسمانی بودن است، از قبیل این که مهمان حضرت ابراهیم شده اند و از قبیل این که تمثل پیدا کرده است، به تعبیر قرآن کریم جبرئیل مثلا برای حضرت مریم، همه اینها را حمل میکنن بر همین کلمه تمثل، و تمثل را هم به این معنا میگیرن که تمثل اینه. بله اینا هست، مسئله مهمان شدن هست، مسئله اینه که حضرت مریم بشری را دیدن نزدیک به خودشون و بعد در اون جریان گفتن که چنین و چنان، میگوین تمثل که در قرآن آمده است غیر از تشکل است و غیر از این که شکل خاصی پیدا کردن باشه. به این جهت و به این صورت با این توضیح که در تشکل خود شیء به شکلی و شکلی و شکل دیگری در آید، ولی در تمثل شیء در وضعیت خودش هست، طرف چیزی به چشمش میاد، طرف چیزی به نظرش میاد. تمثل رو هم در این عباراتی که خوندیم این چنین معنا کردن و هم در عباراتی که حالا براتون انشاءالله عرض میکنم اینجور معنا کردن، فرق گذاشتن بین تمثل و تشکل و فرمودن که فرشته ها براشون تمثل هست ولی تشکل نیست. تشکل اینه که خودش به شکل دیگری در آید، ولی تمثل این است که خودش وضعیت خودش به جای خودش محفوظه، به چشم بیننده چیز دیگری ممثل می شود، چیز دیگری می بیند، نه خود او را ببیند. تصریح به این جهت دارند و لذا همه اون چه که از ظواهر این آیات و روایات در جهت جسمانی بودن و جسم لطیف بودن استظهار می شود و به نظر می رسد، همه را حمل بر تمثل می کنند و می گویند به نتیجه اون چه که بوده است از وضعیت فرشته ها تمثلی بوده که وضع خارجیشون همون بودن که هستن، به چشم طرف چنین آمده اند، به دید طرف چنین آمده اند. که در این مورد هم به عرض می رسد که خود این فرق این چنینی هم دلیلی می خواد، مثبت می خواد، که مثبتی براش نیست و اون چه که به وضوح از روایات استفاده می شود و از آیات شریفه همان است که گفتیم. حالا این عبارتی که در ارتباط با تمثل فرمودن و در جلد 17 باز ارجاع دادن به اصطلاح جلد 14 که در ارتباط با آیه مربوط به حضرت مریم علیها السلام هست و گفتن اونجا به تفصیل بحث کردیم، همینطور اونجا کلامون، بله گفتن خوندیم، شما اگر نبودید شاید گفتیم که میگن این عبارات هم قبولش نداریم که گفتن، این جمله مشهوری است که دلیل نداره. کلامون فی معنی تمثل در جلد 14 صفحه 35 در آیه شریفه مربوط به حضرت مریم که آیه 17 کلامون فی معنی تمثل. اون وقت در ارتباط با معنای تمثل این دو سه خطش رو دقت می‌فرمایید که بعد ممکنه تفصیل شما مراجعه کنید. کثیرا ما ورد ذکر و تمثل فی روایات و اما فی الکتاب فلم یرد ذکره الا فی قصت مریم فی صورتها قال تعالی فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا والآیات التالیه التي يعرف فيها جبرئیل نفسه لمریم خیر شاهد ان الذي كان تمثله لها في صورت بشر باقیا علام ملکیته و ملک بودنش باقی مونده ولم یسر به ذالک بشرا خب اینا میفرمان ولی از آیات چیزی استفاده نمیشه. و انما ظهر فی صورت بشر، و انما ظهر فی صورت بشر و لیس به بشر بل ملکون، و انما کانت مریم تراها فی صورت بشر. مریم به چشمشون، جناب مریم به چشمشون چنین آمد. وقت این جمله کوتاه اینه در معنی تمثل، فمعنا تمثله لها، تمثل ملک جبرئیل بوده است یا غیر جبرئیل که گفته میشه معمولا جبرئیل باشه، فمعنا تمثله لها کذالک ظهوره لها فی صورت بشر و لیس علیها فی نفسه. به صورت بشر ظهور پیدا کرده ولی فی نفسه صورت بشر نیست، همون خودشه. به معنی انه کان فی ظرف ادراکها علی صورت بشر، در ظرف ادراک حضرت مریم بشر دیده شده ولی بشر نبوده. به معنی انه کان فی ظرف ادراکها علی صورت بشر و هو فی الخارج عن ادراکها علی خلاف ذلک، در خارج از دید حضرت مریم بشر نبوده است. حضرت مریم چنین تصور کردند، چنین پنداشتن به نظرشون رسیده است. تمثل چنین معنا میکنن که خود این مثبت میخواد. و البته ممکنه گاهی چنین چیزهایی پیش بیاد، اما اینکه همه جا تمثل رو این چنین معنا بخوایم بکنیم مثبتی براش نیست. و در هر حال تا اینجا اونجا که گفتیم که انشالله بحث بعدیمون در ارتباط با توضیح بیشتری است نسبت به مسئله جسمانی بودن و مجرد بودن، مادی بودن و مجرد بودن، مانی که برای ماده است، مانی که در ارتباط با جسمانی بودن گفته شده است، مانی که در ارتباط با مجرد گفته شده، انشاءالله جلسه بعد است. اینجا در آخر بحث این کلمه رو به اضافه اون چی که عرض کردم به عرضتون میرسد که گاهی هم در بعضی از عبارات در اسفار میبینیم که به این جهت تصریح کردن که همون ملکات نفسانی از خیر و شر همان است که در شریعت اسمش ملک است و شیطان، نه اینکه چیز دیگری باشه. به این صورت هم باز خواستن بگوین که یعنی چیز جسمانی خاصی نیست بلکه همون مجرد است، و مجرد که از مواردی که این تعبیر را کردن که باز در راستای همین مطالبی است که می گفتیم و از المیزان به توضیح بیشتری به از رسید و مورد بحث قرار دادن در جلد نهم اسفار صفحه 293 در مباحثی که مربوط به اصطلاح نفس است و مسائل خاص عالم قیامت در فصل 12 فی نشر الصحائف و ابراز الکتب، اون وقت که اونجا مثلا میگن که در شریعت گفته شده به اصطلاح صحیفه اعمال، اما نیست چیزی الا همون ملکات نفسانی. بحث در این مسیر ادامه پیدا میکنه تا این که نسبت به مورد شاهدمون چنین آمده است که میگوین که بله و هذه الهیئه الراسخه للنفس المتمثلة لها يوم القيامة حیات ملکات ارزنده و فضائل و ملکات به صورت رذائل که در نفس انسان رسوخ پیدا می کند، با هذه الهیئة الراسخة للنفس المتمثلة لها یوم القیامة هی التي تسمى في عرف الحكمة بالملكه و فی لسان الشریعه بالملک و شیطان. همین ملکات نفسانی، یک کسی حالت احسان خوب داره، یک کسی حالت خیرخواهی داره، یک کسی حالت حسادت داره، یک کسی حالت تواضع داره، یک کسی حالت تکبر داره. اینها وقتی ملکه نفس میشه، همینها را شریعت اسمش گذاشته ملک، و اما از نظر حکمت همین ملکات است. تسمی فی عرف الحکمه بالملکه و فی لسان الشریعه بالملکه و شیطان. ملک در ارتباط با ملکات حسنه، شیطان در ارتباط با ملکات ناپسند. فی جانب الخیر و شر و المسما امر واحد فی الحقیقه، لان المحقق عندنا ان الملکات النفسانیه تسیر صورا جوهریه و ذواتا قائمتا فعالتا فی النفس تزمیما و تعذیبا و نتیجتا این چنینه. این هم بیان است که در اسفار به این صورت متناسب با مطلب بود، براتون عرض کردم. تا انشاءالله جلسه بعد مسئله جسمانی و مادی و مجرد را به تفصیل صحبتش بکنیم. اللهم صل علی محمد.